سلام و خیلی خوش اومدید به یک بررسی عمیق دیگه. امروز میخوایم یک اتفاق واقعا بزرگ، یک زلزله در دنیای هوش مصنوعی رو با هم کالبد شکافی کنیم.
سلام، بله، اتفاقی که شاید خیلی ها منتظرش نبودن.
دقیقاً، منبع اصلی ما هم یک تحلیل فنی خیلی دقیق از وبسایت تکینگ گیم هست که مجید رئیس بخش تحقیقات پیشرفته هوش مصنوعیشون همین ماه فوریه 2026 منتشر کرده.
تحلیل بسیار دقیقی هم هست.
خب بذارید اول صحنه رو برای شما ترسیم کنم. تا همین چند ماه پیش تقریبا همه فکر می‌کردن بازی تموم شده، یعنی اوپن ای آی با مدل سورا و گوگل با مدل وئو
پادشاهان بی‌رقیب دنیای تولید ویدیو با هوش مصنوعی بودن.
آره، و منطقی هم به نظر می رسید. اونا به کوهی از پردازنده های گرافیکی و داده های اختصاصی دسترسی دارن که بقیه فقط می تونن خوابش رو ببینن.
یک مزیت کاملا دست نیافتنی به نظر می رسید.
کاملا، اما به قول خود مقاله، این باور عمیقاً و به طرز شرم‌آوری اشتباه از آب در اومد، چون یک بازیگر جدید و غیر منتظره از پکن به اسم مونشات ای آی وارد میدون شده.
همون شرکتی که با چتبات کیمی معروف شد، درسته؟
دقیقاً همون. همونی که میتونست یه عالمه متن رو یک جا پردازش کنه. حالا اونا از پروژه جدیدشون به اسم K2.5 رونمایی کردن، و مقاله اسمش رو گذاشته بمب اتم دیجیتال.
این توصیف اصلا اغراق نیست و نکته مهم اینه که ما درباره یک آپدیت نرم افزاری ساده صحبت نمی کنیم. این یک بازنگری کامله.
یک تغییر پارادایم.
بله، یک تغییر پارادایم کامل در شیوه درک، تفسیر و بازسازی واقعیت توسط ماشین. امروز می‌خوایم ببینیم چرا معماری K2.5 از پایه کارآمدتر از رویکرد سورا هست و چطور داره همه چیز را عوض می‌کنه.
خیلی خب، پس بیا از پایه‌ای‌ترین مشکل شروع کنیم. همون مشکلی که همه ما توی ویدیوهای اولیه هوش مصنوعی دیدیم و خب کلی هم بهش خندیدیم.
انگشتای اضافه‌ای که یهو سبز میشن.
آره، یا ساختمون‌ها توی پس زمینه مثل نقاشی‌های سالوادور دالی آب میشن. یا یه ماشین که از وسط یه ماشین دیگه رد میشه. مقاله به این میگه فقدان یک پارچگی ساختاری.
دقیقاً. و رویکرد سیلیکون ونی برای حل این مشکل به قول مقاله زور آزمایی محض بود.
یعنی چی زور آزمایی محض؟
یعنی بیایم انقدر داده و قدرت پردازش به مدل تزریق کنیم که بالاخره به صورت آماری یاد بگیره که خب ماشینا نباید از تو هم رد بشن. مثل اینه که بخوای با پرتاب کردن میلیون ها توپ به یکیشون یاد بدی چطور توی سبد بیفته.
صبر کن ببینم، پس روی کرده اونا بر اساس حدس زدن بوده؟ یعنی مدل واقعا فیزیک رو نمیفهمه، فقط یاد گرفته که به احتمال خیلی زیاد این پیکسل باید کنار اون یکی باشه؟
دقیقاً همینه، یک الگویابی آماری بسیار پیشرفته. اما مونشات یک مسیر کاملا متفاوت و به نظرم هوشمندانه تر رو انتخاب کرده.
که اون چیه؟
اونا یک لایه جدید به اسم تثبیت کننده فضای زمانی یا STS رو به معماریشون اضافه کردن. ببین، فکر کن مدل‌های قدیمی مثل یک نقاش بودند که سعی می‌کردن با دیدن یک گوشه از بوم بقیه‌اش رو حدس بزنن.
خب،
اما K2.5 مثل یک مجسمه سازه. اول اسکلت سه‌بعدی و کامل صحنه رو توی ذهنش می‌سازه. می‌فهمه هر چیزی کجاست، وزنش چقدره، قوانین فیزیک چطور روش تأثیر می‌گذاره.
آها، پس اول هندسه صحنه رو درک می‌کنه؟
دقیقاً. بعد که از این اسکلت سه‌بعدی مطمئن شد، شروع می‌کنه به رنگ کردن اون مجسمه.
ولی این نباید محاسبات رو فوق‌العاده سنگین و کند بکنه؟ چطور این روش از زور آزمایش محض سیلیکون ولی بهینه‌تره؟
سوال خیلی خوبیه. در نگاه اول به نظر میاد کندتر باشه، اما در واقعیت بهینه‌تره. چون وقتی شما فیزیک رو از اول درست تعریف کنی، دیگه نیازی نیست میلیون‌ها دلار انرژی صرف کنی تا مدل با آزمون و خطا یاد بگیره که مثلا آب به سمت پایین حرکت می‌کنه.
متوجهم.
شما قانون جاذبه رو یک بار براش تعریف می‌کنی و تمام. این کار در ابتدا کمی سنگین‌تره، اما جلوی میلیاردها محاسبه اشتباه در آینده رو می‌گیره.
و نتیجهش در عمل شگفت انگیزه. اینجا جاییه که مقاله واقعا من رو شوکه کرد. طبق تستای تکین گیم، K2Anim تونسته این آرتیفکت های هندسی رو
همون لحظاتی که واقعیت توی ویدیو فرو می پاشه.
آره، همیناها رو تا 40% نسبت به آخرین نسخه سورا کاهش بده. 40%.
این یعنی ویدیوی تولید شده توسط هوش مصنوعی برای اولین بار به کیفیتی رسیده که از تصویر خام یک دوربین سینمایی حرفه‌ای مثل رد یا آری قابل تشخیص نیست. دیگه اون حس دره وهمی از بین رفته.
دقیقاً. مرز بین واقعیت و تولید دیجیتال عملاً محو شده.
بله.
خب، پس مشکل فیزیک رو حل کرده. اما مقاله میگه این فقط شروع ماجراست و برگ برنده اصلی K2.5 یک چیز دیگه است، حافظش.
آره، اینجاست که ماجرا خیلی جالب تر میشه.
یک تشبیه خیلی قشنگ داره. اگر سورا یک عکاس خیابانی با استعداد اما فراموشکاره، K2.5 یک کارگردان فیلم برنده اسکار با حافظه تصویری بی‌نقصه.
این یعنی چی؟
این به یک قابلیت فنی به اسم پنجره زمینه یا کانتکست ویندو اشاره داره. توی K2.5 این پنجره به اندازه دو میلیون توکن هست.
2 میلیون توکن؟ من یادم GPT-4o که اومد همه از پنجره 128 هزار تاییش هیجان زده بودن. 2 میلیون یعنی 16 برابر بزرگتر. دقیقاً.
میشه برای من و شنونده ها توضیح بدی این عدد در عمل چه معنایی داره؟
حتماً. معنای عملیش اینه که شما میتونی یک رمان تاریخی 300 صفحه‌ای رو به طور کامل به مدل بدی، با تمام جزئیات، شخصیت‌ها، لباس‌هاشون، روابطشون،
کل کتاب رو،
و بعد ازش بخوای یک سکانس 5 دقیقه‌ای از وسط کتاب بسازه. K2.5 تمام اون 300 صفحه رو به خاطر میاره و تداوم بصری مطلق رو حفظ میکنه. توی مدل‌های دیگه این مشکل که بهش میگن رانش زمانی یک کابوس بود.
آها، همون که مثلا شالگردن شخصیت اصلی در دقیقه سوم یهو ناپدید میشه یا رنگ چشمش عوض میشه.
دقیقاً. K2.5 این مشکل رو حل کرده.
چطور این کارو از نظر فنی انجام میده؟
مقاله به 2 تکنولوژی اشاره میکنه. Ring Attention 2.0 و جاسازی‌های پنهان پایدار. این اسمای پیچیده رو بذاریم کنار. جاسازی پنهان پایدار مثل اینه که مدل به هر شی مهم توی صحنه یک برچسب نامرئی میده.
یه جور تگ عدشی.
آره، مثلا به اون سکه خاص میگه سکه شماره 1. و رینگ اتنشن مثل یک نگهبانه که مدام در طول ویدیو چک میکنه و میپرسه سکه شماره 1 کجاست؟ هنوز همون شکلیه؟ خراشاش سر جاشه؟ اینطوری هیچ وقت گمش نمیکنه.
مثال مشخصی که مقاله میزنه دقیقاً همینه. میگه اگر شخصیتی در ثانیه اول یک سکه عتیقه خاص رو برداره، در ثانیه 300 دقیقاً همون سکه با همون لکه ها و خراشا دیده میشه.
و این برای استودیوهای فیلمسازی در کانادا و بریتانیا یعنی صرفه‌جویی در هزاران ساعت کار طاقت فرسای پاکسازی فریم به فریم دیگه تقریباً لازم نیست.
پس این قابلیت هوش مصنوعی را از یک سازنده کلیپ‌های کوتاه به یک کارگردان داستانگو تبدیل می‌کنه.
دقیقاً همینطوره.
خب، پس هم فیزیکش درسته و هم حافظش قویه. اما مقاله به چند برتری فنی دیگه هم اشاره می‌کنه. بیا یکی یکی بازشون کنیم. اولی نرخ فریمه. میگه K2.5 به صورت بومی 120 فریم در ثانیه تولید می‌کنه. سورا روی 60 فریم قفل شده.
بله، دو برابر.
بیننده عادی تفاوتی ایجاد میکنه یا بیشتر به درد صحنه های اکشن و اسلو موشن میخوره؟
هر دو. برای صحنه های اکشن و ورزشی که تفاوتش کاملا واضحه، حرکات به طرز چشمگیری روانتر و طبیعی تر میشن، اما تأثیرش عمیق‌تره. حتی در یک صحنه درام آرام، اون 120 فریم باعث میشه لرزش‌های خیلی ریزی که بهشون میگن مایکرو جادر و ناخودآگاه ما حسشون میکنه کاملا حذف بشن.
جالبه.
این باعث میشه ویدیو یک حس فوق واقعی پیدا کنه، انگار که واقعا از پنجره داری بیرون رو نگاه میکنی.
نکته دوم ماندگاری شی یا آبجکت پرمننس هست. این به همون مشکل کلاسیک برمیگرده که مثلا یک نفر از پشت ستون رد میشه و با یک لباس دیگه بیرون میاد.
بله، این در واقع یک کاربرد دیگه از همون جاسازی های پنهان پایداره. سیستم به هر شیئی یک هویت قفل شده با توکن اختصاص میده. این هویت مثل یک اثر انگشت دیجیتال برای اون شی عمل میکنه و مدل اون رو در کل ویدیو حفظ میکنه، حتی اگه برای چند ثانیه از کادر خارج بشه.
پس کارگردان ها دیگه نگران نیستن که هوش مصنوعی وسط کار گیج بزنه.
دقیقاً. و سومین مورد که شاید در نگاه اول به چشم نیاد اما خیلی استراتژیکه، بهره‌وری انرژی. مقاله ادعا میکنه که U2.5 با وجود تمام این قابلیت‌های سنگین 40% کمتر از رقبای غربیش انرژی مصرف میکنه. چطور ممکنه؟
اینجاست که داستان ژئوپلیتیک ماجرا شروع میشه. این بهره‌وری به خاطر استفاده از تراشه‌های داخلی چین هست که به طور خاص برای این نوع معماری نرم‌افزاری بهینه شدن.
این فقط یک دستاورد فنی نیست.
یک عامل توانمندساز اقتصادیه.
بله، هزینه‌های رندرینگ به شدت پایین میاد و این یعنی یک استودیوی مستقل و کوچیک در یک کشور در حال توسعه حالا میتونه محتوایی با کیفیت هالیوود تولید کنه.
این ما رو میرسونه به تأثیرات اقتصادی. مقاله این بخش رو زلزله در صنایع خلاق نامگذاری کرده و یک آمار تکان دهنده میده که میخوام ازت بپرسم واقعاً درسته یا اغراقه؟
بگو.
میگه یک سکانس اکشن 30 ثانیه‌ای که قبلا در هالیوود 50,000 دلار هزینه رندر داشت، الان با API شرکت مونشات کمتر از 500 دلار هزینه داره. این کاهش هزینه 99.9%. این عدد واقعیه؟
بله، طبق تحلیل مقاله این عدد کاملا واقعی و حتی ممکنه کمتر هم بشه. این اعداد تقریبا غیر قابل باوره.
یعنی مانع اصلی برای ورود به عرصه فیلمسازی دیگه سرمایه نیست، بلکه تخیل هست.
دقیقاً. حالا یک تیم کوچک با یک ایده خوب در هر جای دنیا به لحاظ فنی میتونه محتوایی تولید کنه که از نظر بصری با فیلم‌های مارول رقابت کنه.
خب اینجا اون سوال ترسناک و همیشگی پیش میاد. آیا این به معنی پایان کار بازیگران انسانه؟ همه بیکار میشن؟
مقاله پاسخ جالبی به این سوال میده. نه کاملاً. بازیگران دیجیتال به احتمال زیاد برای کارهای پرخطر، صحنه‌های شلوغ با جمعیت انبوه و نقش‌های فرعی استفاده خواهند شد.
پس برای نقش‌های اصلی چی؟
تقاضا برای ظرافت‌های احساسی، کاریزما و حضور فیزیکی یک بازیگر بزرگ انسانی احتمالاً بیشتر هم میشه، چون حالا اونا میتونن در دنیاهای بسیار پیچیده‌تر و فانتزی‌تری بازی کنن بدون محدودیت‌های فیزیکی.
و در مورد صنعت بازی‌های ویدیویی چطور؟ به نظر میرسه اونجا تأثیرش حتی فوری‌تر باشه.
قطعاً. ما داریم وارد عصر کاتسین‌های ریال تایم مبتنی بر هوش مصنوعی میشیم. یعنی کاتسین‌ها دیگه ویدیوهایی از پیش ساخته شده نیستن، بلکه بر اساس انتخاب‌های شما در لحظه ساخته میشن.
و محیط بازی؟
محیط‌های بازی دارن به دنیاهای حسگر تبدیل میشن، جایی که امواج اقیانوس یا شاخ و برگ درختان به حضور و تعاملات شما با دقتی مبتنی بر فیزیک واقعی پاسخ میدن. دنیاهای بازی دیگه ایستا نیستن، زنده‌اند.
خب بیا برگردیم به اون نکته‌ای که در مورد بهره‌وری انرژی گفتی. تمام این پیشرفت عظیم علارغم تحریم‌های شدید آمریکا روی تراشه‌های پیشرفته مثل انویدیا H100 به دست اومده. این یک مومس.
گفته است چین با توسعه یک اکوسیستم مستقل از تراشه‌های داخلی مثل تراشه‌های هواوی و بیرن این تحریم‌ها رو دور زده.
ولی این تراشه‌ها که روی کاغذ ضعیف‌ترن.
درسته، شاید از نظر قدرت خام ضعیف‌تر باشن، اما اونا این ضعف سخت افزاری رو با چیزی که مقاله اسمش رو گذاشته بهینه‌سازی شدید در سطح نرم افزار جبران کردن.
یعنی به جای اینکه موتور قوی تری بسازن، یاد گرفتن چطور از یک موتور معمولی بهینه تر کار بکشن؟
دقیقاً. برای مثال از تکنیکی به اسم آموزش با دقت ترکیبی استفاده میکنن. این یعنی مدل یاد میگیره که در بخشهای غیر حساس محاسبات از دقت پایینتری استفاده کنه تا انرژی و توان پردازشی رو ذخیره کنه و فقط در لحظات کلیدی از حد اکثر دقت استفاده کنه.
خیلی هوشمندانه است.
این یک پیام تکان دهنده برای سیلیکون والی داره.
پس آیا نتیجه گیری مقاله اینه که تحریم‌ها در واقع نتیجه عکس دادن؟
مقاله دقیقاً به همین موضوع اشاره می‌کنه. تحریم‌ها اغلب ناآوری رو تسریع می‌کنن. این یک پیروزی استراتژیک برای این رویکرده و نشون میده که توازن قدرت تکنولوژی در جهان داره از یک مدل تک قطبی به سمت یک مدل چند قطبی حرکت می‌کنه.
پس این یک رقابت بین سخت افزار قوی تر و نرم افزار بهینه تر شده.
دقیقاً. و K2.5 نشون میده که گزینه دوم خیلی محتمل تر از چیزیه که فکر میکردیم.
خب، تمام اینها شگفت انگیزه ولی یک جنبه ترسناک هم داره. هرچقدر این ویدیوها واقعی تر میشن، خطر دیپ فیک و انتشار اطلاعات نادرست هم بحرانی تر میشه.
100%.
اگر نشه واقعیت رو از خیال تشخیص داد، چه اتفاقی میفته؟ مونشات برای این مشکل فکری کرده؟
بله، و راهکارشون به اندازه خود مدل خلاقانه است. اونا یک سیستم پیشگام به نام امضای کوانتومی یا کوانتوم سیگنیچر ابدا کردن.
که چی هست؟
این مثل یک واترمارک یا ته نقش نامرئی و چند لایه است که در دامنه فرکانس ویدیو بافته میشه، نه در پیکسل ها.
آها، پس با چشم دیده نمیشه. چه مزیتی داره؟
مزیت بزرگش اینه که در برابر فشرده سازی، تغییر رزولوشن و حتی ضبط کردن از روی صفحه نمایش با گوشی هم مقاومه. این امضا مثل یک دی ان ای دیجیتال میمونه که به بافت ویدیو تزریق شده و تقریبا غیر قابل حذفه.
و قابل ردیابیه؟
بعد با ابزارهای تخصصی میشه با دقت 99.9% این امضا را ردیابی کرد و فهمید که این ویدیو توسط K2.5 ساخته شده. این یک زیرساخت ضروری برای حفظ مفهوم حقیقت دیجیتال در آینده است.
خب بیا یک جنبندی کنیم. اگه بخوایم نکات کلیدی این تحلیل رو مرور کنیم به کجا میرسیم؟ به نظر میرسه مهمترین نکته اینه که دوران سلطه مطلق سیلیکون ولی بر هوش مصنوعی مولد تموم شده.
بله، K2.5 ثابت کرد که نوآوری دیگه محدود به جغرافیا یا دسترسی به سخت افزار خاص نیست و اینکه رویکردهای هوشمندانه در معماری نرم افزار میتونه کمبود قدرت سخت افزاری رو جبران کنه. این رقابت در نهایت به نفع همه ماست.
و برای شما به عنوان یک فرد علاقمند به این حوزه، این یعنی به زودی ابزارهای خیلی قدرتمندتر و گزینه‌های بیشتری در دسترستون خواهد بود. مقاله پیشبینی میکنه که تا سال 2023
این مدل ها میتونن از روی یک فیلمنامه یک فیلم بلند سینماری کامل رو تولید کنن.
و ارزش این بازار تا سال 2030 از 500 میلیارد دلار هم فراتر میره.
تمام این بحث ما رو به یک سوال نهایی و قابل تأمل برای شما میرسونه.
دقیقاً، با توجه به اینکه مانع اصلی تولید محتوای سینمایی با کیفیت داره از سرمایه مالی به قدرت تخیل تغییر میکنه، این تحول چه تأثیری روی داستانهایی که در آینده خواهیم دید و شنید خواهد گذاشت؟
سوال نهایی برای شما این است: وقتی هر کسی با یک ایده خوب بتواند یک فیلم با کیفیت هالیوود بسازد، چه صداها و روایتهای جدیدی از گوشه و کنار جهان ظهور خواهند کرد که تا به حال فرصت شنیده شدن نداشتند؟ و چه نوع داستانهایی تعریف خواهند شد وقتی تنها محدودیت مرزهای تصورات خودمان باشد؟